سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و نمایندگان طالبان میگویند که گروه های تماسی آنها روی اکثر موارد طرزالعمل کاری به توافق رسیدند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده. لوی سارنولی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید پس از مثبت بودن آزمایش ویروس کرونا یک دستیار نزدیک وی روند قرنطینه را آغاز خواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده است. آرارات میرزایان رئیس پارلمان ارمنستان روز پنجشنبه گفت پارلمان این کشور از سازمان معاهده امنیت جمعی رسما خواسته که پروسه لغو عضویت ناظر افغانستان را در این سازمان روی دست گیرد. به گفته ای وی این خواست در پاسخ به اعلامیه افغانستان در مورد منازعه بین ارمنستان و آذربایجان مطرح شده. ارمنستان و آذربایجان روی منطقه نگورنو-قره‌باخ با هم درگیر شدند. وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که این منطقه در سطح بین المللی به حیث بخشی از قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید ته 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را در این کشور ثبت کرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
این مجموع قضایا یعنی 2088 قضیه، قضایای شامل تجاوز جنسی هست، لطفو به خانم هاست، آزار و اذیت زنان است، نکاح اجباری است، ممانعت از ازدواج است، برداشتن است.
به گفته آقای رسولی بسیاری عاملان این قضایا دستگیر شدند و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است، اما فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند هنوز هم در زمینه دسترسی زنان به عدالت در این کشور مشکلات وجود دارد و عاملان خشونت علیه زنان عمدتا از چشم قانون دور باقی میمانند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در کابل، تیم‌های سپینغر بازان و عباسین سپه امروز به مسافه هم می‌روند. این بازی ساعت 6 شام در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز می‌شود. بازی شام دیروز بین تیم‌های عقابان هندوکش و شاهین آسمایی در 1-1 پایان یافت. فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام پنجشنبه هفته گذشته در کابل آغاز شد و در این رقابت‌ها 8 تیم حضور دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید پس از نتیجه مثبت آزمایش ویروس کرونا یک دستیار نزدیک وی روند قرنطینه را آغاز می کند. نتیجه آزمایش ویروس کرونا هوپ هکس مشاور ارشد دونالد ترامپ که در این هفته چندین بار با وی سفر کرده بود دیروز اول اکتبر مثبت اعلام شد. دونالد ترامپ از طریق تویتر نوشته که هوپ هکس به شدت و حتی بدون کوچکترین وقفه کار کرده و وحشتناک است که آزمایش بیماری کووید 19 وی مثبت اعلام شده. آقای ترامپ همچنان نوشته که وی و بانوی نخست آمریکا نخست منتظر نتایج آزمایشاتشان هستند و روند قرنطینه را آغاز خواهند کرد. هوپ هکس به تاریخ 29 سپتامبر توسط تیاره با رئیس جمهور دونالد ترامپ به اولین مناظره ریاست جمهوری به کلیولند و 30 سپتامبر توسط هلیکوپتر با وی برای یک تجمع به مینیسوتا سفر کرده بود. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشباری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دگروال راجش کلیاس سخنگوی اردوی هند گفته که این آتشباری روز پنجشنبه در منطقه کوپواری صورت گرفته. در این حال وزارت خارجه پاکستان دیروز یک دیپلمات هندی را احضار کرده و اعتراض اسلام آباد را به خاطر آنچه که نقص آتش بس خوانده شده با وی ابراز کرده است. وزارت صحت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 3825 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. به اساس آمار این وزارت در این مدت 211 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جانهایشان را از دست دادند. واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. شمار رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 460 هزار تن و تعداد قربانیان به بیش از 26 هزار تن رسیده است. و خبر آخرین که مقامات میگویند دیروز دو ژورنالیست فرانسوی در نتیجه درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باخ شدیداً زخمی شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که وزارت خارجه این کشور تلاش میکند تا ژورنالیستان روزنامه لوموند به زودی ممکن به فرانسه منتقل شوند. درگیری شدید روی این منطقه بین ارمنستان و آذربایجان دیروز وارد پنجمین روز آن شد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در مذاکرات بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر چی میگذرد؟
اختلافاتی که ما میشنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشود.
دو ماه بعد از سرازیر شدن سیلاب ها وضعیت آسیب دیدگان ناشی از آن در ولایت کاپیسا چگونه است؟
نزدیک زمستان کار بلده گمشده میره، به روزوالی کوبند ما فعلا کمک نمیرسد.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
وقتی استاد با تمام معیارهای مسلکی و در خصوص با رفتار عاطفی با یادگیرنده خود برخورد میکنه، این باعث از این میشه که یادگیرنده علاقه به درس داشته باشند.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
پیسه و دارایی چطور خوشبختی را نمیاره؟ بهترین چیز پیسه است. پیسه اگه داشتی، عزت داری، آبرو داری، همه چیز داری.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان بار دیگر تاکید کردند که گروه‌های تماس آنها روی بسیاری موارد طرز العمل کاری به توافق رسیدند. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، نیز به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده و شازافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح افغانستان در قطر کاملا آماده‌اند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دوحه است، جایی که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آقای خلیلزاد پس از آن به قطر رفت که گروه های تماس با گذشت دو هفته از بحث هایشان روی طرز العمل کاری برای آغاز بحث های اصلی به توافق کامل نرسیدند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به روز پنجشنبه از هر دو طرف خواست که جرأت کنند.
اختلافاتی که ما میشنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشود. بهتر از این خواهد بود که اول خود موضوعات را به پیش کنن که او عاجل و ضروری است و او برای مسائل دیگه آسانی پیش میکنه. وقتی که میبینیم که دو طرف بر مذاکره میشینه، هر کس سر گپ خود پافشاری میکنه، مسئله حل نمیشه. باز بهتر چیز که یک چیز یکی تیر میشه، یک چیز دیگه تیر میشه، یک رای حل در میانه از اون میبرایه.
وزارت خارجه امریکا پیش از سفر زلمه خلیلزاد به دوحه قطر در بیانیه بروز چهارشنبه گفت که او تلاش میکند تا با نمایندگان هر دو طرف دیدار کند و از پیشرفت در گفتگوهای آنها آگاهی حاصل کند. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل دیروز گفت که ایالات متحده و دیگر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح در قطر آمادند. راس ویلسن این سخن را در مراسم تسلیم دهی صد پایه دستگاه تنفس مصنوعی کمک امریکا به وزارت صحت عامه افغانستان در کابل گفت. آقای ویلسن افزود که مذاکرات دوحه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته او هر دو طرف مذاکرات از صفر آغاز کردند. شارژ دفیر سفارت امریکا گفت که پذیرفتن نظریات امریکا و دیگر کشورها با طرفهای گفتگو کننده ارتباط می‌گیرد و واشنگتن میل ندارد که نظر خود را بر آنها تحمیل کند، اما در صورت نیاز برای کمک آماده است. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز بار دیگر گفت که گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان برای دستیابی به توافق کامل درباره طرز عمل کاری نزدیک شدند. طالبان هم میگویند که گروه‌های تماس روی بسیاری موارد به توافق رسیدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که درباره برخی مسائل با بحث بیشتر نیاز است.
به نظر من یک پروسه کلان و بزرگ سیر طولانی را که طی میکنه یک کم طبیعی است. بعد موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشد، به اساس کمی زمان گیر میباشه. به شکل عام گفته میتوانم که اکثریت نقاط توافق سرش صورت گرفته، اما نقاط اختلافی که کم است تا هنوز توافق نهایی صورت نگرفته.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت که اختلاف ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه های تماس حکومت و طالبان تا حد زیاد رفع شده. پافشاری طالبان روی فقه حنفی به عنوان مبنای گفتگوهای صلح چیزی است که به باور شماری از مقام های حکومت افغانستان سبب کندی گفتگوها شده. پس از ماها انتظار گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گفته می شود که با گذشت حدود دو ماه از سرازیر شدن سیلاب ها در کاپیسا، حاسب دیدگان آن هنوز هم در وضعیت خیلی ناگوار به سر می برند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی به ولایت کاپیسا رفته و از وضعیت زندگی شمار از این سیلاب زدگان گزارش می دهد.
تلفات جانی 13 نفر داشتیم، تنها از خودم 5 نفر بود و خودم هم زخمی بودم، حال یک کم صحتم خوب است فعلا.
عبدالرحیم 23 ساله باشنده روستای قلیارام ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است، جایی که بیشترین تلفات و خسارات ناشی از سیلاب را شاهد بود. حال نزدیک به دو ماه از سرازیر شدن سیلاب در کوبند سپری می شود، اما خاطره سیل هنوز هم در ذهن عبدالرحیم تازه است.
نان خورده بودیم، شش تا بودیم. مادرم نماز میخوان، دیگه پدرم هم میخوان نماز بخونه. گفتن که سیل آمده. ما که بیرون نگاه کردیم که سیلاب خیلی زیاده. دیگه از دن نتونستیم ما فرار کنیم. مادرم بود، پدرم بود، دخترکم بود، زن و برادرم بود، برادرزادهم بود. دیگه 7 نفر از بچه کاکم شهید شدن. یک نفرم از نواسی کاکم شهید شدن. 25 نفر زخمی داریم. در شفاخانه جمهوریت هستن، وزیر اکبر خان هستن در حال حاضر. باقی که مانده کلا ما خوب نیستیم. کلا تخریب کرده. چیز باقی نمانده. کلا همین 22 دیگه بودیم، یک دو کلن همی خانه سالم مانده، دیگه ایش خانه سالم نمانده، دیگه ایش چیز بر ما نمانده خلاص.
مشکل جدی عبدالرحیم و ده ها تن دیگر به سرپناهی است. او میگوید تکنون در خانه کرایی دو اتاقه در قریه همجوارش بسر میبرد و از آمدن زمستان نگران است.
امیان در خانه کرایه زندگی میکنیم، ما چهار در پا ما دفتر یک دو تا خانه را فقط یک دالوز ما خانه را کرام میتیم، کلگی فعلا امیال کرانشین هستن از اکثر زمستان دیگه در ماشیت دو خانه پرده ما فعلا نمیشه دیگه، نزدیک زمستان کار بالا دیگه گمشده میره، به ولسوالی کوبند ما فعلا کمک نمیرسد.
ولسوالی کوبند در تقریبا 10 کیلومتری شمال شرق محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا واقع است. این روزها دامنه های صخره‌ای این ولسوالی کوهستانی رنگ خزانی گرفته، اما سیلاب چهره اش را تغییر داده و به مخروبه مبدل کرده است. محمد شریفی امین سرپرست ریاست مبارزه با حوادث ولایت کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که به آسیب دیدگان تنها مواد خوراکی و خیمه توزیع کرده اند.
با مردم متضررین ولسوالی کوبندها از طریق کمیته اصرار ولایتی مبارزه با حوادث مواد غذایی و غیر غذایی و از طریق مؤسسات نیز مواد غذایی و غیر غذایی صورت گرفته. با متضررینی که واقعا آسیب دیده بودند، البته اشخاصی که منازلشان تخریب گردیده و بدون نهادهای خصوصی، موادی که در اختیار ریاست مبارزه با حوادث قرار دارد در خدمت متضررین عزیزمان هستیم و می باشیم.
به اساس معلومات مسئولان در ولایت کاپیسا 17 نفر از جمله 9 زن و 8 مرد به اثر سیلاب ها تقریبا دو ماه پیش جان داده، 19 نفر زخمی شده و 95 خانه کاملا ویران شده است. اکنون بسیاری خانواده ها سرپناه می خواهند. عبدالرحیم می گوید اگر حکومت زندگیشان را مثل سابق ساخته نمی تواند، حداقل 50% کمک کند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از زرغونه منگل می شنوید.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب تاریخی را در مورد افغانستان منتشر کرده است. در مطلب آمده که در اول اکتبر سال 1838 گورنر جنرال هند برطانوی اعلام حمله بر افغانستان را کرده بود. در ادامه آمده که هدف این حمله حفاظت امپراتوری برطانیا در هند بود تا جلوه تهدیدات از افغانستان و فراتر از آن گرفته شود. برطانیا میخواست به جای امیر دوست محمد خان که حاکم کابل بود شاه شجاع را به قدرت برساند. شاه شجاع از سال 1809 به آن طرف در کشمیر در تبعید به سر میبرد. دیپلمات مینویسد جنگ اول افغان انگلیس که از سال 1838 تا 1842 ادامه یافت، حادثه مهم در تاریخ افغانستان است. ولی در دو سده گذشته افغانستان 4 بار شاهد هجوم نیروهای خارجی بوده است. برطانیا یک بار دیگر در سال 1878 وارد افغانستان شد. نیروهای شوروی سابق در سال 1979 وارد افغانستان شدند و در سال 2001 نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا به افغانستان رفتند. نشریه دیپلمات می نویسد این مداخلات 4 نکته مشابه داشت. اول این که هر کدام آنها از نگاه نظامی به زودی پیروز شدند. دوم، حالات برای مدت زیاد با بن‌بست مواجه بود. سوم، هر کدام برای خروج از افغانستان تلاش کردند. و چهارم، مسئولیت اقتصادی افغانستان به دوش هر کدام آنها افتاده بود. نشریه ستارز اند استرایپس مقاله را در مورد ختم یک برنامه آموزشی آمریکایی در افغانستان به نام دستان افغانستان پاکستان به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه، برنامه نظامی که به قوای آمریکایی آموزش های زبان و مشوره دهی می داد و بخشی از تلاش ها برای تربیت کارشناسان امور فرهنگی در آسیای میانه بود، به روز چهارشنبه متوقف شد. ریچارد اوسیال سخنگوی لوید رستیز امریکا به ستارز اند استرایپس گفته برنامه دستان افغانستان و پاکستان بعد از بیش از 10 سال آموزش دهی به زبانهای دری، پشتو و اردو فعالیتش را متوقف ساخت. اوسیال در یک ایمیل فرستاده شده در این هفته گفت آخرین اعضای دستان افغانستان و پاکستان این دو کشور را ترک کردند. تصمیم توقف این برنامه سال گذشته در جریان فرماندهی یا جوزف دانفورد لوید رستیز پیشین امریکا گرفته شده بود. این برنامه حدود 1000 نیرو را از حلقات مختلف نظامی برای دوره های 4 ساله مشوره دهی تربیت کرده بود. نشریه از کشته شدن 2 افسر امریکایی هم یاد کرده که در ایام خدمت در چوکات همین برنامه در افغانستان کشته شدند.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که میلیون ها امریکایی به دلیل خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در معرض خطر اخراج از خانه هایشان قرار دارند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا یا CDC اخیراً ممنوعیت موقت اخراج از منازل مسکونی را تا پایان امسال صادر کرده، اما همان طوری که جولی تابو از صدای امریکا گزارش می دهد، این دستور برای برخی از امریکایی ها که قبلا بی خانمان شدند خیلی دیر رسیده. کریسی آیلند در حال بسته‌بندی آخرین وسایل خانه خود است. وی که مادر جوان 3 فرزند است، در آستانه تخلیه منزلش در کانزاس سیتی ایالت میزوری قرار دارد.
بسرعت، همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
کریسی میگوید از این که زندگیش بسرعت از کنترل خارج شد تکان خورده.
من برای یک شرکت کوچک فرش زمین کار میکردم که به دلیل همگیری کووید 19 تعطیل شد. مجبور شدم بلافاصله شغل جدید پیدا کنم و $4.50 حقوقم کاهش یافت. دیگر نمیتوانم کرایه خانم را بپردازم. اکنون باید از خانه بیرون شوم.
در حالی که کریسی در مورد گام‌های بعدی زندگیش فکر می‌کند، 2 دختر خردسال وی با اعضای خانواده‌اش به سر می‌برند.
من پشت صدای کودکان در خانه دق شدم. می‌دانید صدای خانواده خیلی زیباست. وضعیت متاثرکننده است.
It's sad. ویلسون ونس با گروه حمایت از کرایه‌نشین‌ها در کانزاس سیتی کار می‌کند.
کریسی یکی از هزاران کرایه‌نشین شهرک جکسون میزوری است که با پایان مهلت تخلیه به تاریخ 31 ماه می اخراج شدند. داستان و نمونه از سرنوشت بسیاری افراد دیگر در میزوری، کانساس سیتی و سرتاسر کشور است.
کارشناسان میگویند امریکا به سوی بحران تخلیه منازل پیش می رود. به اساس یک مطالعه اخیر که توسط برنامه امنیت مالی مؤسسه اسپن صورت گرفته، تخمین می شود که بدون دخالت حکومت فدرال احتمال دارد 30 میلیون تا 40 میلیون تن در معرض تخلیه منازل قرار بگیرند. این نشان دهنده افزایش بزرگ در رقم 3.6 میلیون دوسیه تخلیه منازل است که هر سال قبل از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت می شد. اما دستور اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها یا CDC به طور موقت اخراج از منازل مسکونی را متوقف کرده تا از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 جلوگیری کند. حمایت هایی که برای کریسی آیلند یکی از میلیون ها تنی که دیگر مزایای بیکاری فدرال وی پایان یافته گزینه های محدود را باقی می گذارد. ویلسون ونس می گوید قانونگذاران در واشنگتن باید کارهای بیشتر را انجام دهند.
این مفکوره که مسکن یک حق انسانی است آرام آرام کمرنگ تر می شود. وظیفه ما است که باعث کرایه‌نشین متأثر از آن و به عنوان سازمان دهنده در سرتاسر کشور اطمینان حاصل کنیم که این اصل کمرنگ تر نشود و اطمینان حاصل کنیم که رهبران ما پاسخگو هستند.
با وصف دستور اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها یا CDC و فقدان بسته کمک های فدرال، بسیاری صاحبان املاک نیز ضرر می کنند. تریسی بنسن رئیس انجمن ملی مالکان مستقل امریکا می گوید:
ما صاحب خانه هایی داریم که از دستور العمل های CDC بسیار ناراحت هستند، خصوصا صاحب خانه هایی که عایداتشان به درآمد کرایه وابسته است. احساس می کنم اگر دولت وارد عمل نشود و به مالکان کمک نکند، بحران بزرگ مسکن به وجود می آید. و این یک فاجعه خواهد بود، زیرا کرایه نشین ها پول پرداخت همه این کرایه ها را تا ماه جنوری نخواهند داشت.
کریسی آیلند پس از صحبت با صدای امریکا منزلش را تخلیه کرد. وی در حالی که تلاش می کند امیدوار باقی بماند، در حال حاضر در یک موتل زندگی می کند.
There will be an uphill incline eventually.
سرانجام سربالایی یا روزگار بهتر هم خواهد آمد. من قبل از بازگشت دوباره فقط همین قدر می توانم پایین بروم. درست است؟
شنیدید که میلیون ها آمریکایی به دلیل خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در معرض خطر اخراج از منازلشان قرار دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
طریقه گرفتن روغن از کنجد و زغر به روش قدیمی توسط جهاز که مردم عام آن را جواز نیز میگویند در شمال افغانستان رونق یافته است. جهاز یا جواز وسیله روغنکشی ابتدایی است که سابقه دیری نداشته و توسط حیوانات مانند شتر، اسب و گاو به حرکت درآورده می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از عالم رحمانیار از ولایت سرپل می شنوید.
با بخیرالدین 77 ساله تقریبا نیم قرن است که با روش قدیمی از کنجد و زغر روغن به دست می آورد. او در روستای یکابدشت در مرکز سریپول جوازکش مشهور است. بابا می گوید صنعت روغن گرفتن سنتی از کنجد با جواز سابقه دیری ندارد. این شیوه سنتی تولید روغن نه برق نیاز دارد و نه تیل. نیرویی که چرخ این دستگاه را به حرکت در می آورد شطور نیرومند صبوری است که ساعتها در یک اتاق کوچک می چرخد. بابا خیر از این را به اقتصاد فامیل 13 نفریش کمک رسانی می کند.
آف سیر آف سیر کنجد های می کنیم روزه. اگر زغر های کنیم سیر زغر سخت است. زغر هایش هم می آره. از زغر می گیریم 50 روپا. کنجریش میگیریم، از کنجد 100 روپا میگیریم، کنجریش میگیریم. آیکدم
اسدالله از شهر سریپول مشتری بابا خیرالدین همیشه از روغن کنجد استفاده کرده.
ما قبلا هم از روغنای بازار استفاده میکردم، فعلا از روغن کنجد و زغر در خانه استفاده میکنم. بسیار مفید است. یک سیر روغن در بازار مبلغ 700 افغانی است، چون که روغن زغر و کنجد که هست با کیفیت است و از استفاده میکنم.
محمد سلیم رنجبر رئیس اداره زراعت سریپول میگوید تلاش میکند تا این صنعت بیشتر رشد کند.
در ولایت سرپل در بخش زغر و کنجد، چون این دو نبات در ولایت سرپل بسیار علاقمند داشته، بسیار سایه کشت وسیع داشته، دیاقین هم علاقمند، آب هوا مساعد است، نتیجه خوب داده، بازار خوب داره، چون هم مؤثر است، مفید است.
مسئولان میگویند پیش از این در سرپل نزدیک به 200 دستگاه سنتی تولید روغن فعالیت میکرد که بنابر دلایل مختلف از فعالیت باز مانده بود. به گفته آنها نظر به تلاش اداره زراعت 50 دستگاه آن در این اواخر دوباره با فعالیت آغاز کرده اند. روغن کنجد که جواز آن را تولید می کند از ضروریات اصلی در آشپزخانه های مناطق شمال افغانستان است، مخصوصا برای پختن قابلی پلو با مزه.
پیام ها و نظریات شما.
از کلوسال سنچاره از کلوات سریپول و مردم در این تلفون ها شمس ها مشکلات دارن، مریضی دارن، گله دارن، اینه طوره به هم مریض همه جای در غلط نید، نه بیرون بران باید میتونه کسر کسر، نه تلفون هست، نه موتر هست، همه مریض نید. از همون اکشف خانه میبینید شد که اتراوش میشد که اکیز املام هست رو غلطی تو تگیر مستمانی که چیه پسی از ماشده که شب تلفون ها خیص هست. این تلفون در خدمه ملت و گاهش هست. همین مردم ملت در این تلفون ضرورت داره، مشکلات داره. عزیز نیست که شما مشکلات مردم بسیار هست. دوز میاره در خانه، مریض هست، سلخو و گپ هست. بامان خدا خوب.
مرسون سید جواد از ولایت بامیان. بچه‌م به 1376 به ولایت نیمروز شهید شد، به قتل رسید. دو سال است که سارانوالی میده و این طرف میده و کسی جواب مرا نمیده. آیا چرا به حسابی هم خودش پلیس بود در نیمروز در پسته آنتن دیگه تا هنوز فامیل در سارانوالی میرم این طرف در لوی سارانوالی پیشی لوی سارانوال دو سه دفعه رفتیم که این بچه ایمه چی شد و ویسه چی به قتل رسان کی رسانده تا هنوز اینو ویسه چی دو سال و چند ماه شده که میده و به نتیجه هستم. سرگردان لالوانه تقاضا میکنم که از این مسئولین بپرسیم که چرا راجع به این خانواده سلنگاری میکنن. از شما تشکر.
امین تلفن روشن بسیار امین شرکت روشن به نهایت خیانت میکنه. دیروز 150 روپیه پول بنداختم به خاطر اینکه 120 روپیه برداره به خود 400 دقیقه ماوار او رایگان کنه. حالا نه 150 روپیه درک داره نه رایگان درک داره به شرکت زنگ میزنه سیاست میکنه دو میکنه مار. یعنی به وزارت مخابرات لطفا اگر معلوماتی بیتونیم که اینها دیگه چرا این قدر بدبختی میکنن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده. لوی سارانوالی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را در این کشور ثبت کرده. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در کابل، تیم‌های سپین غربازان و عباسین صفه امروز در مقابل هم مسابقه می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بعد از نتیجه مثبت آزمایش ویروس کرونا یک دستیار نزدیک وی روند قرنطینه را آغاز می‌کند. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشبوری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 3825 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. و مقامات میگویند دیروز دو ژورنالیست فرانسوی در نتیجه درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شدیداً زخمی شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی دیروز گفت که این شبه نظامیان یگانه مشکل بزرگ در عراق هستند. درست قبل در اثر حمله راکتی به نیروهای آمریکایی در حومه شهر بغداد 7 غیر نظامی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
در حالی که حکومت عراق درباره خروج احتمالی آمریکا از آن کشور ابراز نگرانی کرده، واشنگتن هشدار داده که حملات شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران بر منافع آمریکا را تحمل نخواهد کرد. دیوید شنکر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور شرق میانه به خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت که تهدیدات به شهروندان آمریکا را که در بیرون از آن کشور مشغول خدمتند تحمل کردن نمیتوانند. شنکر گزارش‌های اخیر در مورد احتمال خروج نیروهای آمریکایی و بسته شدن سفارت آمریکا در عراق در صورت تداوم حملات به این اهداف را تایید و یا تکذیب نکرد. وی گفت که به همکاری با شریکان عراقی آمریکا برای حفاظت از پرسنل نظامی و تأسیسات آن کشور ادامه می‌دهند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که اگر حکومت عراق از حملات بر نیروهای آمریکایی در آن کشور جلوگیری نکند، تمام پرسنل نظامی آمریکا عراق را ترک خواهند کرد. در حمله راکتی به نیروهای آمریکایی 7 غیر نظامی در نزدیک بغداد به روز دوشنبه این هفته کشته شدند. این 40مین حمله به منافع آمریکا از اوایل ماه آگوست به این طرف به حساب می آید. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته که خروج نظامیان آمریکایی سبب خواهد شد که نیروهای سایر اعضای ائتلاف برهبری آمریکا نیز از عراق بیرون شوند. او این اقدام را خطرناک خوانده زیرا به گفته حسین گروه دولت اسلامی نه تنها به عراق بلکه به تمام منطقه تهدید است. یک فرمانده حزب کردستان ایران گفته است که چندین راکت در اطراف پایگاهی که این حزب از آن استفاده می کند به روز چهارشنبه در منطقه خودمختار کردستان عراق اصابت کرد. اداره مبارزه با تروریسم کردستان ملیشه‌های عراقی مورد حمایت ایران را در این حملات دخیل دانسته است. شنکر این ملیشه‌ها را یگانه مشکل بزرگ در عراق خوانده و گفته که ثبات آنجا را تضعیف می‌کنند و به نظامیان ایالات متحده حمله می‌کنند.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشانه که یکی پی دیگر نشر می‌شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متکس چیری تا نشنستن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام و خسته نباشید. من رویا مدومی هستم و این بار بر موضوع برخورد معلم با شاگردان دختر در صنوف درسی بسیاری از مکاتب و تأثیرات خوب و بد آن میپردازیم.
قلم ما را دستم میداد و بالا دستم فشار می آورد.
از این مرد تحقیر که احساس بسیار بدی و روز داشتم.
بر اساس برخوردشان و تدریسشان
در این گزارش سخنان دختران متضرر، معلمان، مادران و شناسان مسئله را با خود داریم. در کنار نظرات مردم، مصاحبه با یکی از فعالان زن را نیز با شما شریک خواهیم ساخت. حال توجه کنید به گزارشی که در این مورد همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده و تقدیمتان می‌دارد. گزارش به صدای یک متعلم مکتب آغاز می شود.
من صنف نوی مکتب بودم، مریضی ماهوار داشتم. چون سنم هم خورد بود نمی فهمیدم. سالم بندازی مر تحقیر که بود احساس بسیار بدی و روز داشتم و یک خاطر بسیار بد در ذهنم ثبت شده.
خدیجه متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل بود که از رفتار تحقیرآمیز معلم خود آن هم در لحظات حساس نوجوانی شاکی بود. نسیمه یکی دیگر از بانوانی است که میگوید با وجود اینکه تحصیلات عالی را به پایان رسانیده است و حالا صاحب وظیفه نیز گشته، اما خاطره آزاردهنده آن دوران که ناشی از رفتار نامناسب یکی از معلمانش بود را هنوز فراموش نکرده است.
زمانی که من صنف اول بودم در مکتب استاد ما جدی بود و یکم ذره استاد بدکار بود. همراه خود استاد ما چوب می آورد و مرا با چوب لتکوب می کرد. بعضی اوقات می قلم ها را در دستم می داد و بالای دستم فشار می آورد. وقتی که مرا می زد در می دستایم داغای چوبش می ماند. با جدیت همراه ما برخورد می کرد.
گفتنی ها و سروده های از شاعران در این موارد وجود دارد. درس معلم مربوط زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. قابل یاد دهانی است که مقام معلم در تمام جوامع با مقام انبیا برابر دانسته می شود، زیرا معلم رسالت راهنمایی و نجات انسان را از تاریکی جهل و نادانی براه مستقیم و روشنایی بدوش دارد. در افغانستان و در تمام کشورها به مقام معلم احترام و ارزش خاصه قائلن. گفته می شود که مکاتب به اثر جنگ ها و نابسامانی های در بسیاری از شهرها و ولایت های افغانستان با مشکلات نداشتن معلمان مسلکی و وسایل و امکانات روبرو بوده است. تا جایی که وزارت معارف با گزارش های از طریق رسانه ها همواره از این مشکل به خصوص کمبود معلمان مسلکی در برخی از مکاتب دولتی و خصوصی یاد نمودند. در کنار کمبود معلمان مسلکی در بسیاری حالات و مشکل در شیوه تدریس، برخی از موارد دیگر به خصوص